ما واقعا موفق بودن، جامعه نگر بودن و حتی در ایجاد کسب و کار در شهر واقعا اقدامات بسیار خوبی انجام دادن، ولی بعضی از شورا موفق نبودن. ما در دوتایی شدنیم برمیگرده به اینکه اون شورا در بدنش آدمای درست بودن، آدمای فهمیده بودن، نشستن برنامه ریزی کردن با تعامل و ارتباط با یکدیگر و توانستن شهرشون رو ارتقا بدن. این رو مهم هست که ما چگونه انتخاب بکنیم امروز و آدمای درست انتخاب بکنیم. امروز زمین بازه، مثلا الان ما در مجموع نزدیک 60,000 نفر الان داوطلب برای شهر داریم. حالا این رد صلاحیت ها که انجام شده، چه هیئت های اجرایی چه هیئت های نظارت، نزدیک 60,000 نفر الان داوطلب تایید صلاحیت شده داریم. البته هنوز داره رسیدگی میشه، اشکالات پایان کار ما بیشترین تایید صلاحیت داشته باشیم. روستاها الان ببینید از دور قبل 20,000 نفر بیشتر ثبت نام کردن، یعنی مشارکت داوطلبین شورای روستا هم افزایش پیدا کرده. اینا نشانه های خوبی است. البته این نشانه ها زمانی کامل خواهد شد که مردم پای کار بیان، هر چه مشارکت بیشتر باشه، تعداد آرا بیشتر باشه، قدر مسلم شورایی با پشتوانه و اعتماد مردمی بهتر و بالاتر میاد و این شورا بهتر میتونه کار خودش رو انجام بده.
بسیار خوب. آقای دکتر، یک نکته رو هم میخوام دوباره بپرسم. من پیشتر در مسابقه قبلی که باهاتون داشتم درباره یک تجربه نوین صحبت کردیم و اون بله. هم انتخابات تناسلی در تهران هست که بله. بسیاری معتقدن، حتی کسانی که الان در شورای فعلی هستن یا بیرون از شورا، روزنامه‌نگاران، منتقدین و خب افراد مختلفی که حتما شما با دیدگاه اونها آشنا هستید، معتقدن که اجرا شدن این قانون و حتی میدان دادن به افرادی که مستقل هستن، این امکان رو فراهم میکنه که شورای دوره جدید از سلایق گوناگون انتخاب بشن و در این حال اینجا رأی مردم قوی تر بتونه خواستای منطقی و محلی رو جلو ببره، که حالا میتونه تجربه مهم باشه. ارزیابیتون رو در این مرحله الان میتونید بگین و چشم‌اندازی که پیش رو هست چگونه است؟
بله جناب خیلی خوب. ببینید، البته ما در این دوره هفتم تنها فقط در تهران انتخاب
بله عرض کردم که یه تجربه نو هست.
ما در دوره های بعد انشاءالله در مراکز استان ها و کلان شهرها، این شهرهای بالای 500,000 نفر، انشاءالله انتخابات به صورت تناسبی خواهد بود. خدمت شما عرض شود که ببینید، نکته ای که وجود داره تا الان هم استقبال خوبی بوده این که احزاب جبه های سیاسی خیلی خوب استقبال کردن. به خاطر اینه که خب در صورت افراد میان در انتخابات شرکت میکنن. تهران هم که الان به صورت فهرستی کاندیداها معرفی میشن، برصد خیلی وقتا میشد که یک فهرستی آرای کمی میورد، اصلا کلن از صحنه شورا حذف میشد، چرا قابل شمارش نبود. ولی الان میگه میزان درصد، میزان آرایی که این فهرست به خودش اختصاص داده درصد گیری میشه، همون درصد میتونه در شورا کرسی داشته باشه. این یعنی چه؟ اینه که یک امیدی داده میشه به همه کسانی که حتی اون اقلیت هایی که احساس میکردن مثلا رأی ندارن، ولی امروز میبینن که همون اقلیت ها به درصدی که رأی دارن میتونن که مثلا 10% هم در یوردن 10% کرسی رو میتونن داشته باشن. این خیلی میتونه در مشارکت مردم نقش داشته باشه. یک امیدی هست که همه افراد با هر تعداد رأی و هر فهرستی با تعداد رأی بتونه کرسی در شورا داشته باشه و ناامید نباشن از اینکه نماینده‌ای در شورا نداشته باشن.
بسیار خوب. چیزی که پیش رو هست به هر صورت انتظاری است که بشه نخبگان مدیریت شهری وارد این لیست ها بشن. کمیته های بررسی صلاحیت الان دقیقا آقای دکتر بر چه اساسی دارن بررسی رو انجام میدن و در این حال روستاها به چه ترتیب کیفیت این نظارت و همراه کردن با جدیدین شرایط و در این حال برقرار کردن یک محیط کاملا پویا برای روز انتخابات، اینا چگونه است؟
ببینید، در حال حاضر که بحث شورای شهر مطرح است و بررسی استراتژی داوطلبین شورای شهر، این کار خب از سطح شهرستان شروع شده و هیئت رسیدگی صلاحیت داوطلبان نظر خودشون رو اعلام کردن. الان اعتراضاتی که بوده نسبت به رد صلاحیت ها در هیئت نظارت استان مطرح هست. مرحله بعدیش در شهرهای بالای 200,000 نفر میتونن اعتراضاتشون به هیئت مرکزی نظارت ارسال کنن که باز پرونده ها رسیدگی بشه. ما 25 اسفند پایانه رسیدگی به صلاحیت هاست که انشالله اعلام میکنیم کسانی که تایید صلاحیت شدن وزارت کشور هم در اون فهرست نامزدهای اعلام خواهد کرد. اما در رابطه با بحث روستاها الان داوطلبین ثبت نام کردن، هیئت‌های اجرایی بعد از اون رسیدگی میکنن، بعد از اون باز همین روال در هیئت‌های نظارت کار صورت میگیره و اعتراضات هم به همون شکل روندش انجام میشه و اونجا هم اعلام نظر نهایی خواهد شد. نکته ای که وجود داره، ببینید، ما بر اساس هیئت‌های نظارت عرض میکنن، بعضی وقتا میگم آقا نگاه ها نگاه سیاسیه. نه، به هیچ عنوان نگاه سیاسی اصلا نیست. هیئت‌های نظارت ما بر اساس اون استعلام‌های مراجع پنجگانه نظر خواهند داد. مثلا ما یه ماده 37 قانون داریم که شرایط ایجابی را تعیین کرده، مثلا سن را، سال را، تابعیت را، مثلا التزام به نظام جمهوری اسلامی. یکی هم ماده 42 که شرایط سلبی را داره، یعنی این شرایط را نباید داشته باشه، مثلا محکومیت ها یا عضو گروه اکان نباشه یا از مثلا رژیم قبلی مثلا نباشن. اینها را به هر صورت شرایط سلبی است. ما بر اساس همین دوتا ماده و استلام هایی که مراجع پنجگانه دارن، یتامون تصمیم میگیرند و نظر خودشون را اعلام میکنند و عرضم کردن در ابتدای برنامه خدمتون که ما چند نوبت فرصت میدیم که داوطلبانی که خدا نکرده رد صلاحیت شدن، اینا بیان اعتراض خودشون داشته باشن و باز مجدد رسیدگی بشه. اصل موضوع این است که ما یک اعتماد سازی واقعا برای مردم داشته باشیم، مردم اطمینان حاصل بکنن که افرادی که الان تایید میشن و کاندید هستن افراد مورد اعتمادی هستن، میتوان به اونا رأی داد. این اثر رو ما باید در بحث هیئت‌های نظارت و خروجی هیئت‌های نظارت ببینیم. البته هیئت‌های نظارت تنها به رسیدگی کارشون رسیدگی صلاحیت داوطلبان نیست، بلکه ما تو سیر کار حتی اینطوری صحبت شد که اگر واقعا افرادی هستن که شرایطشون ندارن، نمیتونن تایید بشن، مدرک ناقصی دارن، این افراد مثلا بیان و انصراف بدن که خدا نکرده در پروندهشون چیزی ثبت نشه و منفی داده نشه. این هم در نظر گرفتیم که در صورت اون حیثیت و آبرو و کرامت افراد حفظ بشه.
درسته. من از فرصت میخوام استفاده بکنم اینجا. البته خود قانون به نظرم کاملا روشن هست. پیشنهادتون برای شهروندان چیزهایی به نظر شما با خوندن قانون یا متن تنقیح شده قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، این به کیفیت انتخاب بهتر منجر خواهد شد؟ اگرچه یک متن حقوقی است، ولی به نظرم میرسه که جزء حقوق عامه هم هست.
بله، هم ببینید، یکی از مشکلات ما مردم ایران این است که به حقوق خودمون آشنا نیست. شاید خیلی از گرفتاری هایی که درست میشه برای شهروندان ما این است که به قانون آشنا نیستن، اصلا به حقوق خودمون آشنا نیستیم، اصلا نمیدونم حقوق ما چیه واقعا. و این خودش یک مشکلی است. مثلا همین قانون انتخابات، قانون انتخابات زیاد جنبه حقوقی نداره، یعنی اصطلاحات حقوقی درش نیست. قانون خیلی قابل فهمه برای همه مردم. ما متاسفانه در همین انتخابات وقتی میبینیم مثلا حتی داوطلبان قانون رو نخوندن، مثلا با اگر خونده بودن، آشنا بودن، قطعا بهتر تصمیم میگرفتن. و شاید بعضی جاها مثلا بعضی از اشخاص بایستی که در موعد مقرر استعفا میدادن، ولی چون قانون رو نخونده بود در موعد مقرر استعفا نداد و این خب مشکلاتی براشون ایجاد کرد. محضر همین، نه تنها در قوانین انتخابات نیست، در همه قوانینه. مثلا قانون به منزله ایجاد حقوق است برای جامعه، حقوق است برای مردم، چارچوبای حقوقی رو روشن کردن. امروز خیلی از پرونده‌هایی که تو مراجع قضایی درش تشکیل میشه به خاطر اینکه مردم قانون رو ندونستن، قانون رو نخوندن. بحث‌های حقوقی که دارن، بحث‌های مالی که دارن تو جامعه، کلاهبرداری‌هایی که میشه، اگر مردم دقیقاً قانون‌ها رو مطالعه کنن یا آموزش داده بشه. من حالا بیشتر متوجه این کار مثلا هم قوه قضاییه هست هم صدا و سیما. بایستی که آموزش قوانین رو به مردم بدیم، باید اینقدر تکرار کنیم که برای مردم به هر صورت به عنوان یک فرهنگ در بیاد، که هم اتفاقا خیلی جرائم در جامعه ما کاهش پیدا خواهد کرد اگر این کار صورت بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما تو انتخابات فاصله زیادی نداریم و شما متعهدید که در حقیقت هم داوطلبان و هم مردم از این فرصت استفاده کنن و یک بار قانون رو بخونن. این آشنایی
بله.
کمک میکنه به تعامل بهتر، مطالبه‌گری بهتر و به نظرم انتخابات با کیفیت و اجرای اون به خصوص حالا در تهران که با استفاده از فناوری جدید جلو خواهد رفت، برخط قابل نظارت
بله.
و یک ثبت شفاف داره و به نظرم میرسه که مورد وثوق همه گروه‌های سیاسی و فعالان اجتماعی هم هست.
بله جناب ارتقا، من نکته‌ای عرض کنم. اتفاقا این که مردم اگر قانون رو مطالعه بکنن، مخصوصا وظایف شورا مطالعه بکنن و آشنا بشن، اونا تازه متوجه میشن چه حقوقی متوجه اونا هست و چه فرصتی تو این قانون به اونا داده شده. و همچنین نامزدها الان ما جرایم انتخابات داریم، تخلفات انتخاباتی داریم، که اینها بایستی که اون نامزدها باید بشینن اینا مطالعه کنن که خدا نکرده دچار تخلف نشن، جرایم انتخاباتی صورت نگیره، کنترل بکنن، هدایت بکنن و انتخابات انشالله صحیح و سالم با رقابت درست و صحیح بین نامزدها انشالله صورت بگیره.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ما بازم البته تا برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر روستا به شما زحمت میدیم، بیشتر صحبت میکنیم. حالا مراحل مختلفی داره که داره جلو میره، امیدوارم که موفق باشید و برای مردم هم افقهای روشن و همراه با کارآمدی گشوده بشه، به ویژه که تجارب مهمی پیش رو هست و به ویژه مهمتر از اون که ابزارهای زیادی امروز در اختیار شما و همه دستگاه‌های مختلف هست که میشه عملکردها رو ارزیابی کمی و کیفی کرد. این
بله.
به نظرم فصل نوینی است که کشور با داشتن این فناوری‌ها میتونه برنامه‌های توسعه و پیشرفت خودش رو بیشتر و بیشتر جلو ببره. ممنونم ازتون. سپاسگزارم آقای دکتر جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با ما همراه بودن و به پرسش‌های ما در برنامه تحلیلی تفسیری رحیاف پاسخ گفتن. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
حاضر هستم، شانس دارم به
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت. مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون،
وقتی باران میبارن.
باران میبارن.
امروز میخوام نکته‌ای رو در رابطه با بخل و ترس در اقتصاد بر اساس فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا دیدید کسی به خاطر بخل حتی از نزدیکترین آدم ها هم دور بشه؟ یا آدمی که به خاطر ترس هیچ وقت نتونه سرمایه گذاری بکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام در یک جمله کوتاه و طلایی در حکمت سوم نهج البلاغه می فرمایند:
بخل ورزیدن ننگ است و ترس نقص روانی است.
تو اقتصاد امروز این حرف یعنی دو خطر بزرگ برای هر فرد و کسب و کار، یکی بخل و یکی ترس. این دو خطر وجود داره. بخل یعنی سرمایه راکد بمونه، نه در گردش باشه نه در تولید. ترس یعنی فرصت‌های طلایی از دست بره، چون جرأت تصمیم گیری نیست. اصل اقتصادی نهفته در این فرمایش حضرت اینه که سرمایه باید در گردش باشه و ترس افراطی عامل از دست دادن فرصت هاست. یه چند تا مثال ملموس از بازار و زندگی براتون بزنم. مثلا مغازه‌داری که به خاطر بخل حاضر نیست تخفیف بده یا خدمات پس از فروش ارائه بکنه. نتیجه چی میشه؟ مشتریاش میرن سراغ رقیب. یا مثلا کسی که به خاطر ترس هیچ وقت وارد هیچ بازاری نمیشه. خب حتی وقتی که میدونه که فرصت خیلی خوبیه اما میترسه، وارد نمیشه. نتیجه که عاید این فرد میشه چیه؟ اینه که ارزش پولش توی تورم نصف میشه. یا مثلا اگر مدیر عامل یک کارخونه به خاطر بخل روی آموزش کارکنانی سرمایه‌گذاری نکنه، در آینده مجبور میشه چند برابر هزینه جبران خطاها رو پرداخت کنه. یا تو زندگی شخصی کسی که به خاطر ترس از شکست هیچ وقت کسب و کار کوچیکی رو راه اندازی نمی کنه. خب این آدم همیشه برای دیگران داره کار میکنه و همیشه هم حسرت میخوره. امیرالمومنین علیه السلام با این جمله ساده به ما داره یاد میده که بخل و ترس دو دشمن بزرگ رشد اقتصادی و موفقیت مالی هستند.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
پس نه خسیس باشیم که عزتمون بره و نه اونقدر بترسیم که فرصت هامون رو از دست بدیم. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سبت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدن های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در هفته می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد. دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. Thank you.
پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی، فلیپس نوار کاست‌های فشرده با کیفیت بالا و اندازه‌های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک‌های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی‌دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب‌تر باشد. قبل از ظهور سی‌دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی‌دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده‌های سی‌دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی‌دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما